نیمه شب تهران، شنونده رادیو فردا هستید. فرمانده کل سپاه پاسداران درباره اثرگیری اعتراضات سال گذشته در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد. سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد که اتهام الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با گزارش مرگ مهسا امینی ندارد. دادگاه شش شهروند بهایی هفته آینده در دادگاه شش شهروند بهایی در دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی نسبت به اثرگیری اعتراضات سال گذشته در سالگرد آن، اعتراضهای پاییز گذشته را قوی‌ترین، خطرناک‌ترین و وسیع‌ترین پیکار به ادعای او جهانی بر ضد نظام جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این فرمانده ارشد سپاه با تایید حضور گسترده نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات سال گذشته، آن اعتراضات را برای جمهوری اسلامی تلخاند. در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده ها هزار نفر نیز بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره جان باختن مهسا امینی ندارد.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان. حرفه خبرنگاری اونا نداشته.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می‌شود که نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جان باختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه همیهن، پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع جنازه او در آرامستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت طی هفته گذشته در آخرین جلسه غیرعلنی محاکمه خود با رد همه اتهامات از عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار دفاع و تاکید کردند که به این که صدای مردم بودند افتخار می‌کنند. بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، دادگاه شش شهروند بهایی قرار است روز 17 مرداد در شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست علی مظلوم برگزار شود. بر اساس این گزارش، در این روز سعیده خزوی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، سبا سفیدی، پدرام ابهر و ارسلان یزدانی محاکمه خواهند شد. اتهامات این شهروندان عضویت در گروه‌های معاند نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبلیغ تشکیلات بهاییت اعلام شده است. این شش شهروند بهایی پیشتر در بازه زمانی شهریور 1400 تا فروردین 1401 بازداشت یا بازجویی شدند و هر کدام به قید وثیقه‌های بین 1 تا 2 میلیارد تومان به صورت موقت آزاد شدند. حکومت جمهوری اسلامی بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های قضایی و امنیتی بارها بهاییان را به موارد امنیتی متهم کردند. در پی تصمیم بانک مرکزی ایران به انحلال کانون صرافان، نرخ دلار در بازار آزاد ارز حدود 1000 تومان افزایش یافت و به 50300 تومان رسید. بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه با ادعای انحراف از اهداف، دستور به انحلال کانون صرافان ایران داد. بانک مرکزی همچنین کانون صرافان را متهم به تخلفاتی از جمله عدم همکاری و استنکاف از دستورات آن بانک کرده است. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 1 ساعت دیگر.
We'll be right back. ادعای تکراری قوه قضاییه برای محکوم کردن روزنامه‌نگاران نیلوفر حامدی و الهه محمدی به همکاری با کشور آمریکا متهم شدند.
اینها تفسیرهای نادرستیه. هدف این هست که هیچ شخصی، هیچ شهروند ایرانی ارتباط گیری با رسانه‌های خارج از کشور نکند.
نگاه امنیتی حکومت به استان سیستان و بلوچستان، فقر، بی‌آبی، سرکوب سیستماتیک حاصل 4 دهه حکمرانی جمهوری اسلامی.
اینها در واقع همیشه مردم بلوچستان رو گروگان گرفتن در جهت همون اهداف و آرمانهایی که دولت‌های مرکزی دارن دیکته می‌کنن به این مجریانی که می‌فرستنشون بلوچستان تحت هر لباسی، تحت هر نامی.
فساد گسترده در ایران. معاون پیشین وزیر کار می‌گوید فساد شورای شهر و مجلس را در بر گرفته. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موارد اتهامی 2 روزنامه‌نگار زن الهه محمدی و نیلوفر حامدی گفته موضوع اتهامی آنها ارتباطی با گزارش کشته شدن مهسا امینی و حرفه خبرنگاری ندارد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این 2 روزنامه‌نگار در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند. سال‌هاست که جمهوری اسلامی با اتهام‌های امنیتی همچون همکاری با دولت متخاصم برای متهمان سیاسی احکام سنگین و حبس‌های طولانی مدت صادر می‌کند. در گفتگو با موسی برزین، حقوقدان مقیم ترکیه، از او پرسیدم دولت متخاصم در احکام دادگاه‌های ایران چه معنایی دارد؟
کلمه متخاصم در قانون مجازات اسلامی در قالب جرم همکاری با دول متخاصم و همچنین در قانون جرائم نیروهای مسلح ذکر شده. اینکه متخاصم دقیقاً به چه معناست در خود قانون تعریف نشده، اما چند سال پیش قوه قضاییه در رابطه با همین جرم همکاری با دول متخاصم استعلامی کرده از وزارت امور خارجه کشور که معنای متخاصم چیه و چه کشوری با ایران در حال تخاصم هستش، چون وزارت خارجه مرجعی هست که میتونه تشخیص بده. وزارت خارجه در یک پاسخ رسمی به قوه قضاییه اعلام کرده که بجز کشور اسرائیل که ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد، هیچ کشوری با ایران در حالت تخاصم وجود ندارد. بنابراین کشور متخاصم از لحاظ حقوقی به این معنا هست که کشوری که با ایران در حال جنگ باشه، این جنگ هم باید رسمی باشه. اینکه متخاصم رو به صورت موسع تفسیر کنیم و بگیم که هر کشوری که با ایران رابطه سیاسی مناسب و خوبی هم نداره متخاصمه، اولا اینکه برخلاف اصول تفسیر و برخلاف اصل تفسیر به مزیق قوانین کشوریه. از طرف دیگه هم خب واقعا اینطوری بخوایم حساب کنیم که به جز چند تا کشور کوچیک و یا چند تا کشوری مثل سوریه که باقی کشورها با ایران رابطه خوبی ندارن، بنابراین همه رو باید متخاصم قلمداد کنیم. به عبارتی تخاصم اون چه که در عرف ممکنه معنی بشه دشمنی با اون چه که در حقوق مد نظر هست متفاوته.
آقای برزین، همکاری با دولت‌های متخاصم اصلا به چه معناست؟ یعنی این همکاری چگونه تعریف میشه در قانون؟
با ارتباط گیری خیلی فرق داره. همکاری یعنی که یک ارتباط دو طرفه سازمانمند و مستمر باشه. این که شخصی با یک رسانه یه مصاحبه میکنه و یا عکسی میفرسته، فیلمی میفرسته، این به این معنا نیست که همکار اون رسانه هستش. بنابراین باید قوانین جزایی رو خیلی محدود تفسیر کرد و منطقی تفسیر کرد. اینطور اگر بخوایم گسترده تفسیر کنیم، هر فعلی رو میشه واقعا جرم قلمداد کرد. دوما این که اگر هم دولت متخاصم باشه، این به این معنی نیست که هر ارگانی که دولت حمایت میکنه دولت متخاصم اون میشه دولت. نه، مثلا ممکنه بودجه رسانه مثلا دولت امریکا بده، و این به این معنی نیست که کسی که به نوعی همکاری داره با این رسانه همکاری با دولت امریکا رو هم خواهد داشت. اینها تفسیرهای نادرستیه. هدف این هست که هیچ شخصی، هیچ شهروند ایرانی ارتباطگیری با رسانه‌های خارج کشور نکنه. یعنی به نوعی دارن دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان رو با این ماده جرم انگاری میکنن.
موسی برزین، حقوقدان مقیم ترکیه، از اتهام امنیتی همکاری با دولت متخاصم گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخی رسانه‌های ایران از کمبود شدید امکانات درمانی در منطقه بلوچستان، بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند. سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های ایران است که همواره حکومت با نگاهی امنیتی محدودیت‌های شدیدی بر شهروندان آن اعمال کرده، از بی‌توجهی به وضعیت آب و بهداشت و درمان تا رفاه اجتماعی و امنیت. در گفتگو با رحیم بندویی، عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان، از چرایی فقر سیستماتیک در استان سیستان و بلوچستان پرسیدم.
زمانی که یک سیستم حکومتی تمامیت خواه باشه، حالا خارج از این که تمرکزگرا باشه نباشه، متاسفانه مردم رو به خودی و غیر خودی تقسیم خواهند کرد. از آنجایی که مردم بلوچ در ارتباط با آنچه که به عنوان معیارهای این حکومتگران یا به عنوان پیش برندگان اون طرح‌ها و اون سیاست‌هایی که سیاست محوریشون بوده، بلوچستان در اونها به شکلی به عنوان یک غیر خودی با فاصله خیلی زیادی نسبت به خیلی از غیر خودی دیگه بود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه از عنصر دین و مذهب هم استفاده کرد، در عین اینکه یک سیستم تمامیت‌خواه تمرکزگرای ذلیل و شدید بود، این عنصر هم اضافه شد بر اون معیارهای پیشین، و این باعث شده است که از همون ابتدا تا همکنون مردم بلوچ محروم بشند از اون زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری، آموزشی و بهداشتی. با وجود اینکه بودجه‌های کلانی رو جمهوری اسلامی ایران به اتفاقا تحت نام بلوچستان هم تخصیص میده، اما همین بودجه‌ها رو از بلوچستان برمیگردونن صرف پاسهای اولویت دار جمهوری اسلامی ایران هست استفاده میکنند. از جمله با توجه به اینکه یک سیستمی است که دنبال گسترش ایدئولوژیک خودش هست، اون مخارج و هزینه‌هایی که برای این هدف لازم داره، معمولا این هم یکی از منابعی است که استفاده میکنه در جهت اون اهدافش. مثلا جامعه المصطفایی که داره در قم، مخارجی که برای این گونه حرکت ها دارن به مراتب بالاتر از مخارجی که در ارتباط با مثلا آموزش حداقل توی بلوچستان بخواد اختصاص داده بشه. به همین دلیل میبینیم که در بلوچستان آمار بسیار بالایی از بچه‌ها و کودکان بلوچ بازمانده از تحصیلند. حالا بگذاریم از این که به هر حال
آقای بندوی، بزنیم برگردیم به بحث فقر سیستماتیکی که در سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی میخواد که داشته باشه. شما به نمونه‌های اشاره کردید. در اعتراضات اخیر سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین کانون‌های اعتراضات در ایران بوده و همواره هر هفته جمعه اعتراضی داشتن و بدترین سرکوب ها هم همراه بوده. چرا فکر میکنین جمهوری اسلامی با این سرکوب های سخت سیستان رو و بلوچستان رو میخواد کنترل کنه؟
ببینید، وقتی که راضی باشند مردم از حکومتشان، خب طبیعی هم هست که مقاومت هم یک شکل دیگه به خودش میگیره. این اعتراضات در واقع همیشه در ارتباط با جمهوری اسلامی در از توی مردم بلوچستان و از هر کجای دیگه که برای شباهت های به مردم بلوچستان داشتن بوده است. ولی جمهوری اسلامی ایران، فراموش نکنیم، از زمانی که به قول آقای احمدی نژاد برادران قاچاقچی تقریبا مسئولیت امنیت بلوچستان رو به دست گرفتند، این برادران قاچاقچی در اونجا قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر رو توی دنیا خبرند برای خودش، و به همین دلیل میخواستند و میخواهند که بلوچستان سرزمین ناامنی جلوه داده بشه، نه تنها در ایران حتی در جان، چرا که به کمک‌های بسیار زیادی هم در ارتباط مثلا با مواد مخدر احتیاج دارند که از سازمان ملل و جای دیگه بخوان، اروپا و اینا بخوان ازش کمک بگیرن. سناریوهای بسیار زیادی، تایفه‌های بلوچ رو بر علیه همدیگر مسلح کردند که دعوا باشن، درگیری داشته باشن با هم دیگه، و در این حال هم با توجه به اینکه اسلحه در بلوچستان که توسط خود همین برادران قاچاقچی در واقع
چه به شکل فروش باشه در میان مردم به عنوان فروشندگان قاچاقچی به اصطلاح اسلحه و چه به شکل بسیج اشایری که به هر حال در ارتباط با این قضیه بسیاری از همین گرسنگان بلوچ رو هم تحت عنوان بسیج اشایری اصله به دستشون دادن. به همین دلیل هست که در ارتباط با بلوچستان سعی کردن که مردم رو گرسنه نگه دارن. اینها در واقع همیشه مردم بلوچستان رو گروگان گرفتن در جهت همون اهداف و آرمانهایی که دولت‌های مرکزی دارن دیکته میکنن به این مجریانی که میفرستنشون بلوچستان تحت هر لباسی، تحت هر نامی.
رحیم بندویی عضو شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان از نگاه امنیتی حکومت به استان سیستان و بلوچستان گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تونجوها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اختلال در اینترنت، مسدود بودن بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و مجازی و سرعت پایین اینترنت مسئله ای است که در ایران به امری عادی بدل شده و حتی دست‌اندرکاران وابسته به حکومت نیز اذعان دارند که این محدودیت‌ها باعث بروز مشکلات بسیاری می‌شود. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیرعامل شرکت ابر آروان در تشریح وضعیت اختلال اینترنت کشور گفت بعد از میانمار پر اختلال ترین اینترنت جهان متعلق به ایران است. به گزارش سایت فرارو به نقل از روزنامه فرهیختگان، پویا پیرحسینلو با بیان اینکه ایران در یک ارزیابی با 100 کشوری که در جهان تولید ناخالص ملی دارند مقایسه شده، افزود در بین این 100 کشور ایران در رتبه 99 قرار دارد و میانمار با یک پله پایین تر بیشترین اختلال را دارد. مدیر عامل شرکت ابر آروان همچنین در تشریح اختلال اینترنت ایران گفت دلیل اصلی این است که نهاد مسئول می‌خواهد جلوی وی پی را بگیرد و برای اینکه نمی‌تواند جلوی وی توری را بگیرد به همین دلیل اختلال عمدی ایجاد می‌کند. روی ایرانسل قطع می‌کند و روی همراه اول پکت لاس 50% ایجاد می‌کند. شبیه سازی این مسئله مانند این است که نیروی انتظامی بگوید باید جلو سرقت را بگیرد ولی وقتی نمیتواند جلو سرقت را بگیرد خیابانها را میبندد تا هیچ کس تردد نکند. وی همچنین در مورد مسئله سانسور و محدودیت‌های اینترنتی تأکید کرد در اینجا هم بعد از چین محدودترین وضعیت دسترسی در اینترنت را ایران دارد. در سرعت هم ایران در بین 100 کشور در جایگاه 97 با 4.1 مگابیت بر ثانیه میانگین سرعت قرار دارد. وی همچنین گفت مجموعه امتیازی ایران منفی 294 امتیاز است و به این ترتیب ایران قهرمان بیکیفیت ترین اینترنت در میان 100 کشور با تولید ناخالص ملی است. علیرضا منافی پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال ساکن ترکیه معتقد است وضعیت اینترنت ایران به مراتب از این هم بدتر است و به رادیو فردا چنین میگوید.
بله درسته، در گزارش ها عنوان شده که در زمینه اختلال اینترنت در ایران از بین 100 کشور فقط میانمار هست که وضعیتی بدتر از ایران داره. اما وقتی که ما بیشتر بررسی میکنیم ببینیم که شاید وضعیت ایران بدتر از میانمار هم باشه. مثلا در زمینه سرعت اینترنت، سرعت میانمار 8 مگابیت بر ثانیه هست و سرعت ایران 4 مگابیت بر ثانیه است. یعنی سرعت اینترنت در ایران نصف میانمار هست. وقتی که ما میریم به زمینه سانسور اینترنت یه نگاهی میکنیم میبینیم ایران بعد از چین هست و تنها کشوری که از ایران بدتر وضعیتش چین هست. اما اتفاقاتی که در ایران داره میفته رو ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اون چیزی که در ایران داره رخ میده خیلی خطرناکتر از چین هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که توی چین تونستن شرایطی رو برای مردم فراهم کنن، پلتفرم‌های رو بسازن که اگرچه تمام سرویس‌های خارجی از دسترس خارج شده اما مردم نیازهاشون رو میتونن برطرف کنن. توی ایران چنین چیزی وجود نداره. سرویس‌های داخلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مردم نیستن و دلیلش هم اینه که این یک سیاست جدید هست. چین از چندین سال قبل، از چندین دهه قبل این کارها رو شروع کرده بوده. مثلا وقتی ما نگاه میکنیم بعد از قتل مهسا امینی، این اختلالاتی که رخ داد، ایران شروع کرد از تکنولوژی که حالا به اسم اکتیو پروبینگ شناخته میشه استفاده کرد، که به این شکل اون سیستم فیلترینگ میاد درخواستایی رو به اتصالاتی که براشون مشکوک هست، مثلا فکر میکنن وی پی ان، ارسال میکنن و خودشونو به شکل یک کاربر عادی نشون میدن تا بتونن بفهمن آیا واقعا این اتصال وی پی ان بوده یا نبوده، و بعد بتونن به این شکل یک وی پی ان رو مسدود کنن. این یک چیز بسیار جدید هست که توی چین اتفاق میفته و ایران هم همگام با اونها داره جلو میره. حالا موردهایی که ما داریم میبینیم اینه که ایران یک مجموعه هست از محدودسازی اینترنت، از اختلال اینترنت، از گرون بودن اینترنت که در بسیاری از موارد نمونه منحصر به فردیه و وضعیتی مشابه ایران وجود نداره.
پیش از این انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی از وضعیت بحرانی کیفیت اینترنت ایران با بررسی 300 وبسایت در میان 50 کشور با بالاترین تولید ناخالص داخلی به این نتیجه رسیده بود که اینترنت ایران با 33% فیلترینگ و 18% اختلال در صدر جدول پر اختلال ترین ها قرار دارد. تحقیقات این انجمن حاکی است بیش از 33% از 100 وبسایت برتر جهان در ایران فیلتر شده و ایران با 45% فیلترینگ محدودترین اینترنت جهان را دارد. در این حال بر اساس این گزارش از میان 100 کشور جهان تنها کشورهای ایران، چین و ترکمنستان هر 6 شبکه اجتماعی پرکاربرد را مسدود کردند. ایران طی سالهای گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محبوب جهان را مسدود کرده و بعد از اعتراضات گسترده مردمی که در شهریور سال گذشته آغاز شد، دامنه فیلترینگ را گسترش داده است. از همین رو اکثریت مردم در ایران مجبورند با فیلتر شکن به شبکه‌های اجتماعی محبوب خود وارد شوند.
بعد از میامار، پر اختلال ترین اینترنت جهان متعلق به ایران است، شاهین بشیری گزارش می‌داد.
این هفته چهارشنبه 11 و پنجشنبه 12 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا شنونده ایستگاه فردا باشید. در این برنامه انتشار لایحه حجاب و عفاف،
واقعا بعد ما چگونه میخوایم جواب بدیم به آیندگان و امروز؟
بی‌آبی در ایران متاسفانه وارد مرحله فوق بحرانی شد. آدم فضایی ها، بشقاب پرنده ها و موجودات فرازمینی سال هاست در کنار ما هستند. ما که نبودیم، متوجه شدیم هر جوان ایرانی برای خونه دار شدن باید 150 سال پسنداز کنه. و همینطور بحران گرمایش و سرمایش عجیب و غریب کره زمین. ای بابا، چرا چهارشنبه پنجشنبه 11 و 12 مرداد رو تعطیل میکنی؟ خیلی خوب گرم باشه، کل مملکت رو چرا تعطیل میکنی؟ بساطی داریم ما. شما هم اگه دوست داشتید میتونید با همون تماس بگیرید و به همون بگید در این هفته چه دیدید و شنیدید که میخواید برامون تعریف کنید.
معاون سابق وزیر کار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی میگوید فساد در شوراهای شهر و مجلس هر روز و به وفور دیده میشود. حجت میرزایی در یک فایل تصویری که در نود اقتصادی منتشر شده میگوید این نهادهای برآمده از دموکراسی لزوماً کارکرد توسعه‌ای ندارد و در مورد نمایندگی آنهایی که با 6 تا 8 هزار رأی به مجلس را یافتند باید شک کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی عبارتی است که نه تنها تحلیلگران، کارشناسان و مخالفان نظام بر آن اصرار دارند، بلکه از درون نظام هم مکرراً بر آن تکیه شده است. نود اقتصادی فایل تصویری از نقد حجت میرزایی، پیشتر معاون وزیر کار و اکنون عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی را منتشر کرده است که در آن بر فساد گسترده و به گفته او وافر از جمله در شورای شهر تاکید می‌کند.
من اگه تجربه خودم بخوام بگم، میگم شوراهای شهر متاسفانه به یکی از نهادهای توزیع رانت تبدیل شدن. شما حجمی از فساد که اطراف شوراهای شهر شکل گرفته و از اون طرف سهمی که در پیشگیری از اصلاحات جدی در توسعه شهری دارد رو ایفا کردن، اگه نگاه بکنی یعنی هر روز اخبار اینها به وفور دیده میشه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرداد سید عسکری، شورایار پیشین شهر تهران و کارشناس اقتصادی را جویا شده است.
فساد ساختاری به صورت یک امر درونزا متاسفانه در کشور در حال اتفاق است. بزرگترین مشکل در توزیع رانت و فساد در سیستم شورای شهر به این دلیل هست که نظام انتخاباتی که برای شوراهای شهر در نظر گرفته میشه کاملا غیر تخصصی هست و مباحث مرتبط بسیار با نفوذ هستند. به عنوان مثال رویکرد طایفه محوری و قوم محوری در این جریانات وجود داره و پس از اون این افراد وارد انتخاب شهردار میشن که انتخاب شهردار هم به نوعی گروگانگیری برای گرفتن کنترل امکانات و منابع در شهرهای مختلف کشور هست. رویکرد طایفه‌ای باعث این میشه که این جریانات با صرف هزینه‌های بسیار وارد شوراهای شهر بشن و پس از اون با گروگانگیری شهردار و سپس وارد کردن سیل اتوبوسی مدیران شهرداری یا کارمندان بتونن به یک دریایی از امکانات و فرصت‌ها دست پیدا بکنن و همچنین کمبود قوانین نظارتی باعث گسترش این امر در شهرداری ها میشه.
حجت میرزایی مقام سابق وزارت کار در ویدیوی منتشر شده مجلس را هم از این رانتخاری و فساد مستثنا نمیداند.
من بر اساس تجربه خودمون عرض میکنم مجلس هم همینطوره. بخش بزرگی از رانتی که اشاره کردن دقیقا ناشی مداخله های نمایندگانه و توی نمایندگیش هم البته پیش شک کرد. اینو بارها گفته شده چطوری کسی میتونه با 6000 تا رای 8000 تا رای بیاره اما در این سطح بسیار بزرگی میتونه در توزیع رانت یا توزیع منابع مداخله بکنه.
افشای حقوق 100 میلیونی کسی که رئیس کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس بود همین یک ماه پیش واکنش او را برانگیخت. او گفت 286 نماینده دیگر مجلس نیز فیش حقوقی مشابه دارند. افشای موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس که از 70 آغاز شد و بعدها افزایش یافت و ماجرای سیسمونیگیت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین مهدی هاشمی رئیس پیشین شورای شهر تهران که در سال 94 به اتهام ارتشا و اختلاس محکوم شد تنها نمونه های از آن خبرهای وافری هستند که حجت میرزایی به آنها اشاره می کند. نمونه های بسیاری که مشکل بتوان در این مجال کوتاه به آنها پرداخت. و همه اینها در حالی است که علی خامنه ای این مجلس را انقلابی و ساده زیست خوانده است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دوره‌های سوم و چهارم مجلس، موضوع فساد و رانتخاری در جمهوری اسلامی و به ویژه در مجلس را به بالادستی ها نسبت می‌دهد.
خب خامنه ای که فاقد شرایط رهبری بود خودش هم به این قضیه اقرار صریح داره مجبور شده به دیگران باج بده برای حفظ قدرتش. به همین دلیل مثلا فساد چند هزار میلیاردی رو میگه کش ندید. این فساد بنابراین نهادینه شده در کشور. اون وقت در مجلس وضع از بقیه بدتر زیرا وزرا نیاز دارن به رأی نمایندگان مجلس. نمایندگانی که از طریق نظام وزارت استصوابی شورای نگهبان سرکار میان مثل هم خود شورا هستند. برای تأیید صلاحیت اصلا شورای نگهبان یه مدتی پول میگرفت. آقای محمود صادقی این رو افشا کرد. به خود من پیشنهاد شده بود که اگر رشوه بدم صلاحیتم رو تأیید میکنن. خب مجلسی که اینجوری به دست میاد تکلیفش که روشن دیگه نمایندگاش چی کار میکنن. از این طریق نظارت بر انتخابات شوراهای شهرم توسط همین نمایندگان مجلس هست. نوعی نظارت استصوابی درجه دو از طریق نمایندگان مجلس بر کاندیداهای شوراهای شهر اعمال میشه. بنابراین مسابقه هست در فساد و دزدی و غارت و اختلاس و اینا. هر روز هم میبینید که تعدادی رو میگیرن ولی این قضیه تمام شدنی نیست.
بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی ایران هر ساله به طور مستمر به پله‌های پایین‌تری در قعر جدول نزدیک می‌شود.
الهه روانشاد از فساد در شورای شهر و مجلس گفت نهادینه شدن فساد در جمهوری اسلامی سال هاست که اونقدر عریان شده که حتی داخلی ها هم از خود نظام به این موضوع اقرار میکنن. با وجود رسیدگی فوری نظام به پرونده مخالفان جمهوری اسلامی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی و صدور احکام سنگین و اجرای فوری اون از جمله اعدام 7 تن در ارتباط با اعتراضات در چند ماه گذشته، اما جمهوری اسلامی روند رسیدگی به اتهامات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی رو که وابسته هستن رو خیلی کند انجام میده در مورد فساد و معمولا اجرای این حکم بعد از گذشت مدتی یا متوقف میشه یا متهمان و محکومان آزاد میشن. از جمله چند هفته پیش در خبرها آمد که آزادی اکبر طبری خیلی خبرساز شد، کسی که به هر حال بخشی از محکومیتش گذشته بود ولی با حکم رئیس قضا آزاد شد. همینطور خبرهای دیگه ای از آزادی حسن فریدون، برادر رئیس جمهوری، و هادی رضوی، داماد یکی از وزرای کابینه احمدی نژاد، به هر حال دو محکومی که پرونده های فساد داشتن و از بستگان مقامات ایران بودند. به پایان این مجله شب رسیدیم. شما هم اگر نظری درباره فساد دارید میتونید با ما در ارتباط باشید در شبکه‌های اجتماعی، همینطور میتونید برای پیامگیر رادیو فردا پیام بذارید. 2042-02-21-12-21-13 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید و مانم.